بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه بعد ذكره بسم الله الرحمن الرحيم تبركاً و تيمناً به جل ذكرك. جل ذكرك مقول قال است. قال المصنف بعد ذكره بسم الله جل ذكرك. مصنف بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو تبرکن و تیمونن به یعنی به بسم الله ذکر کرد، بعد از اینکه متبرک شد و متیمن شد به بسم الله گفت جل ذکرک اللهم. انسان خدا رو یا به زبان میاره اسم اسماء الله رو، یا اینکه اسماء و صفات رو در ذهنش خطور میده. هر دو رو ما ذکر میدیم، اگرچه اولی که ذکر به زبان نباید خالی از دومی که ذکر به خاطر است باشه، ولی در این حال دو تا حساب میشن، یکی ذکر به زبان، یکی ذکر به خاطر. و هر دو هم چه ذکر به زبان باشه چه به ذکر به خاطر باشه مربوط میشه به اسماء و صفات الهی. ما ذات رو نمیتونیم در ذهنمون بیاریم و یادش بکنیم و نمیتونیم بر زبان جاری کنیم. سلام. آنچه که ما در ذهنمون خطور میدیم یا بر زبانمون جاری میکنیم اسماء و صفاته، و این اسماء و صفات دارای عظمتند. بنابراین چون وسیله ذکر ما هم اونها هستند، جل ذکر خدا جلیل و بزرگ میشه، چون از طریق اسماء و صفات انجام میگیره که اسماء و صفات هم جلیل و بزرگن. اللهم جانشین یا الله، جل ذکرک یا الله. هو یعنی جل مشتق است من الجلاله، و هیه کبر القدر بزرگی ارزش، فخامت الامر، فخامت به معنای بزرگیه، به معنای بلندی و ارتفاعه. امرم معانی مختلف داره، در اینجا به معنای شأنه، یعنی شأن بزرگی داره. و معنای جل ذکرک اینه که کبر از ذکرک اللهم، ولی معنا یعنی معنای مت کبر از ذکرک اللهم است. چرا ذکر تو، حالا چه ذکر زبانی چه ذکر یادی، بزرگه؟ به ما باش بای سببی است. به ما تذکر و بهی من الاسماء و صفات، من الاسماء و صفات بیان ما هستند، بنابراین به جای ما نهاده میشن، یعنی به سبب اسماء و صفاتی که تو به وسیله اونها یادآوری میشی، چون اونها بزرگند و اونها وسیله ذکر تو هستند، پس ذکر تو هم بزرگه. من الاسماء و صفات الواردتین فی کلام نبوات، اسماء و صفاتی که در کلام وحی و در سخنان ناشی از وحی وجود داره، در سخنان صادر از مقام پیامبری وجود داره، نه در ذهن خودمون و ساخته های کتب فلسفی و کلامی. چون ما باید خدا رو به اسمایی بخونیم که خودشون اجازه دادن که به اون اسم خونده بشیم بخونیم، نه که خودمون اسم اختراع کنیم، بگیم خدا فلان صفت رو داره پس میتونیم بگیم مثلا یا سباق که نرسیده، در حالی که خدا بهترین رنگ رزه، بهترین رنگ ها رو بر موجودات ایجاد میکنه، در این حال حق نداریم بهش بگیم یا سباق. یا خدا میدونیم که از علم خودش، از بزرگی خودش، از فعل خودش لذت میبره، همونطور که هر موجودی این چنینه، اما نمیتونیم به خدا بگیم یا ملز. اینا بالاخره اجازه میخواد اسما، پس اسما باید وارد باشن فی کلام نبوات، از طریق وحی به ما برسن تا ما اجازه پیدا کنیم که از این اسما استفاده کنیم و خدا رو به توسط این اسما یاد کنیم. و از اوم قدسک، برای توضیح این مطلب لازمه که عرض کنم که ما چهار جور موجود داریم. یکی موجودی که سلام داره، بلکه میشه با پنج جور موجود داریم. یکی موجودی که جسمه، موجودی که جسمه. دوم موجودی که حلول در جسم و ماده کرده. سوم موجودی که حلول در جسم و ماده نکرده بلکه تعلق به جسم و ماده داره، مثل نفس. پس قسم اول جسمه، قسم دوم اونیست که جسم نباشه، جسمانی باشه، یعنی در جسم حلول کرده باشه، مثل صور جسمیه، مثل صور نوعیه. قسم سوم اونی که در جسم حلول نکرده، فقط تعلق به جسم داره، مثل نفوس انسانیه که در جسم حلول نشدن ولی در به جسم ارتباطی داره. این سه قسم. قسم چهارم اینه که نه جسمه، نه در جسم حلول کرده و نه تعلق به جسم داره، ولی دارای نقص امکانه، مثل عقول، که اینا نه جسم، نه در جسم حلول کردن و نه با جسم ارتباط دارن، ولی فقط مشکلشون اینه که نقص امکان رو دارن. این قسم چهار. قسم پنجم موجودی است که از همه اینها متحره، نه جسم، نه در جسم حلول کرده، نه در با جسم ارتباط داره و نه هم نقص و شوق امکان رو داره، و این واجب تعالی است. این پنج قسم موجود در جهان هستن که توجه میکنید موجود اول که جسم، خودش آلودگیه، نه آلوده است، اصلا خودش آلودگیه، و جسمانی در مرتبه دوم از آلودگی است، چون در آلوده فرو رفته. جسم اون نفس که متعلقه، باز هم یه نوع آلودگی داره که ارتباط داره. امکان هم یه نوع نقصه. تنها موجودی که از همه این آلودگی ها پاکه خداست. پس طهارت به معنای واقعی بر خدا اطلاق میشه. بقیه موجودات اگر به لحاظی طهارت دارن، به لحاظ دیگه نقص و آلودگی دارن. اینه که میگه و عظم قدسک، یعنی طهارت تو بزرگه، چون تو از همه چی متحری، هیچ آلودگی برای تو نیست. البته منظور از طهارت هم طهارت معنوی است، این که روشنه، منظور طهارت معنوی است. وحیه تنزهه عن المواد الجسمانیه و الحیول الجرمانیه. طهارت خدا عبارت از اینه که پاکه از مواد جسمانی و حیولای جرمانی. این مواد جسمانی و حیولای جرمانی تقریبا میشه گفت تفاوتی ندارند، و دو تعبیر که گاهی در این مقدمات گفته میشه برای زینت دادن به عبارت، تفنن در عبارت، نه که هر کدومشون مطلبی رو افاده کنه، و میشه هم بینشون فرق گذاشت، میشه بینشون فرق گذاشت. چنانچه در هیئت گفتن که در لغت جسم و جرم هر دو به یک معناست، اما در اصطلاح حیوی جسم به موجودات عنصری گفته میشه، به اجسام عنصری گفته میشه، و جرم به اجسام فلکی گفته میشه. این چنین قرار گذاشتن، نه که لغت اینو بگه، لغت میگه جسم و جرم هر دو یه معنا دارن، ولی در اصطلاح اینطور قرار گذاشته شده که جسم بر عنصریات گفته بشه و جرم بر فلکیات. وقت ماده و حیولام خب در هر دو مشترکن، پس تنزه داره از مواد جسمانیه، یعنی ارتباطی با این عنصریات نداره. خب شرنه اون کسی توهم میکنه که شاید ارتباط با فلکیات داشته باشه، بعد میفرمان ول حیول الجرمانیه، با حیولای جرمانیه هم ارتباطی نداره، پس با هیچ ماده ارتباط نداره، چه مادهش جسم عنصری باشه و چه جرم فلکی باشه. چرا متنزهه؟ چون در مقابل تنزه دو حالت هست، یکی حلول در جسم، یکی تعلق به جسم. خدا هیچ کدوم رو نداره، نه حلول در جسم کرده که جسمانی باشه، نه تعلق به جسم داره مثل نفس که اونم بازی اون آلودگی است. از لیسه منتبه انفیها، یعنی در این مواد، ولا متعلقن به ها نوع تعلقن، نه منتبه و حلول حال در این اجسام مثل صبر نوعیه و جسمیه که حالن، و نه تعلق دارد به این اجسام و مواد نوع تعلق مثل نفس نیست. نوع تعلق اشاره داره به اون نوع تعلق نفس، چون نفس بدن تعلق داره، منتها تعلقش همونطور که گفتن تعلق تدبیری است، نه تعلق های دیگه. تعلق ممکنه زیاد باشه، اما تعلقی که در اینجا مطرحه در نفس مطرحه، تعلق تدبیری و تصرفه. تعلق به بدن داره نه به این معنا که بر بدن نشسته یا فرض کنید با بدن مجاوره، اینا هم یه نوع تعلقه، ولی این تعلقا منظور نیست. تعلق تصرف و تدبیر منظوره، یعنی نفس بدن رو تصرف میکنه، تدبیر میکنه. خب به قسم چهارم اشاره میکنن که شما طهارت خدا رو عظیم شمردید، آیا طهارت عقول و اون عظمت نیست؟ میفرمان نه، عقول اگرچه این تنزه رو دارن، یعنی تنزه دارن از حلول در اجسام و تعلق به اجسام، ولی تنزه از امکان ندارن و امکانم کم آلودگی نیست. تمام احتیاج ها و تمام فقرها از همین امکان برمیخیزه. پس نمیشه عقول رو با خدا مقایسه کرد، چون خدا از این منبع الفقر و الاحتیاج که امکانه مبراست، در حالی که عقول مبرا نیستند. و المجردات العقلیه، اون عقول عالیه، حالا چه طولیاتشون چه عرضیاتشون، میدونید که ما داریم اشراق میخونیم، اشراق معتقده به عقول طولیه و عقول عرضیه هر دو هست، برخلاف مشاق که فقط عقول طولیه رو قبول دارن و این عقول منحصر میکنن در 10 تا. اشراق اولا عقول طولیه رو بی نهایت میدونه، در 10 تا منحصرش نمیکنه، ثانیا به عقول عرضیه در کنار عقول طولیه قائله و معتقده که اصلا عقول در عالم بی نهایت هن، که طولیاتشون چه عرضیاتشون، و روایات هم تایید میکنه قول اشراق. و المجردات العقلیه که بی نهایتن و این کانت کذالک، ولو اینا این چنینن، یعنی نه منتبع در مادن نه متعلق به مادن، لکن طهارتهم لا تصفو عن شوب، طهارتشون خالی از یه خلطی نیست، خلطی اختلاط داره، یعنی مخلوط با چیزیست که منافی با طهارته، طهارتشون صاف نیست. ولو لم یکن الا الامکان، ولو لم یکن الا الامکان، ضمیر لم یکن برمیگرده به اون شوب، ولو اون شوبی که اینها ازش خالی نیستن چیزی جز امکان نیست، ولی همین امکان منشأ تمام احتیاج هاست، یعنی کم به حساب نمیاد. الذی هو مصدر الاحتیاج و منبع الفقر، چون اگر شیئی آنچه را که کمالش داشته باشه خودش دیگه احتیاج نداره، خود جوش باشه، یعنی از خودش این کمال حاصل بشه، این دیگه احتیاج به چیزی نداره. در صورتی که ممکن باشه، یعنی وجود این کمال و عدم این کمال براش مساوی باشه و خودش نتونه به سمت وجود یا سمت عدم خارج بشه، در این صورت احتیاج به یک شخصی پیدا میکنه، احتیاج به علتی پیدا میکنه که او رو به سمت وجود یا عدم سوق بده. پس تمام احتیاج از امکان بلند میشه، چون اگر شیء امکان نداشت، تساوی طرفین نداشت، خودش یک طرف رو انتخاب کرد، احتیاج به موجودی نداره. و عزت جارک، جار معانی مختلف داره، ولی در اینجا یک معنا مناسبه و اون همسایه، یعنی همسایه تو هم قوی و ممتن اون نفوذه. همسایه منظور همسایه مسافتی نیست، یعنی فرض کنید که نزدیک به تو، مسافتش با تو خیلی کم فاصله داره، مثلا منزلش دیوار به دیواره، یا در شریعت گفتن تا 40 خونه همسایه شمرده میشه، این بالاخره یکی از 40 خونه است با تو فاصلش کمه، این منظور نیست. منظور همسایه در اوصاف و کمالاته، یعنی در اوصاف و کمالات همسایه تو به تو نزدیکه، اون کمالاتی که تو داری این مثل موجوداتی که خیلی از کمال خالی هم نیست، این تا حدی کمال داره، در بین موجودات دیگه از جهت کمال پرتره، ولی زب به تو که کمال نامتناهی داره شباهت زیادی داره، شباهت به معنی این که نزدیکه، نه شباهت این مثل. منظور ملکوتیانه، عقوله، که اینها به خاطر داشتن تجرد، به خاطر داشتن تجرد تام به خدا نزدیکند و از مادیات دورند. این نزدیکی همونطوری که عرض کردم نزدیکی در صفات، یعنی نزدیکی در تجرده. هر موجودی که تجردش بیشتر باشه کمالش بیشتره، قربش به الله بیشتره، و در نتیجه عزتش، یعنی قوتش و امتناعش از ذلت و خاری بیشتره. پس از زجاروش یعنی همسایه های تو هم عزیزند، عزیزند یعنی قویند، یا به معنی دیگه یعنی ممتنع از خاریند، امتناع دارن و خار نمیشن، هیچ نقص غیر امکان ندارن که باعث خاریشون بشه، نقص امکانشون هم افتخاره براشون که به تو محتاجند نه به دیگران. و از زجاروش، از عز گرفته میشه که عزم به دو معنای قوت و امتناعه، یعنی قویند یک، و ممتنعند من از ذل، از خاریم امتناع دارن، یا ممتنعند از نفوذ، دیگران نمیتونن درشون نفوذ کنن و درشون تصرف کنن. هر دو جور میشه امتناع رو معنا کرد. خدا عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه، کسی نمیتونه در خدا نفوذ کنه، به هیچ نه تصرف کنه، خدا احتیاجی به هیچ کس نداره که تصرف کسی رو نسبت به خودش اجازه بده. ای قوی جارو و امتنع من از ذل و نحوه، خدا همسایگانش قوی اند و از خاری ممتنع اند، از خاری و نحوه خاری هر چی هست، اللازمین للمادیات، ذل و نحوه، ذلی که لازمه مادیاته در عالم عقول نیست، چون اونها ماده ندارن، پس این ذل و نحوه ذل رو ندارن. مثلا یکی از چیزهایی که از خصوصیات ماده به حساب میاد ظلمته، تاریکیه، فقدان نوره، این مثل ذل، این برای مجردات نیست، پس اونها مجردن، ممتنه ان من از ذل مثلا و ظلمه مثلا. لبعدهی و قربهی من الله، اگر ما ضمیر بعدهی و قربهی رو به دو چیز برگردونیم، متعلق هر دو میشه من الله، و اگر ضمیر رو به دو چیز برگردونیم، اگر ضمیر رو به یک چیز برگردونیم، ضمیر بعدهی و قربهی رو به یک چیز برگردونیم، متعلق بعدهی رو محذوف میگیریم، من الله رو متعلق به قربهی میگیریم، و همین دومی بهتره. هر دو رو توضیح میدم. اگه هر دو ضمیر رو برگردونید، اگه ضمیران مختلف برگردونید، بعدهی یعنی بعد مادی، موجود مادی، و قربهی یعنی قرب این موجود عقلی، در این صورت متعلق هر دو من اللهه. لبعد المادیات من الله و لقرب العقلیات من الله، چون مادیات از خدا دورند و عقول به خدا نزدیکند، اونها یعنی مادیات دارای ذلند و نحو ذل که لازمه للمادیاته، اما عقول از ذل و نحو ذل خالی هستن، لقربه من الله، چون نزدیک خدا. این یک صورت که این البته خیلی خوب نیست، غلط هم نیست، ولی خوب نیست. به قرینه بعدی باید همین دومی رو که عرض میکنم حساب کنیم. دومی اینه که ضمیر رو، هر دو ضمیر رو بر میگردونیم به موجود عقلی، در این صورت باید متعلقها رو متعدد کنیم، لبعد العقل من الماده و قربهی من الله، چون این موجود عقلی، این جار بعید است من الماده و قریب است من الله، به این مناسبت متحر است از ذل و نحو ذلی که لازمه مادیاته. این بهتره به دلیل بعدیش، لأن قربه و بعده لیس بالمسافه، که این لأن تعلیل برای اینه که چرا اینها قوی اند، چرا اینها ممتنع من از ذلند. دقت کنید این تعلیل تعلیلیست که احتیاج به توضیح داره. این چه جور تعلیلیه؟ چون قرب و بعد اینها به مسافت نیست، بنابراین اینها قوی اند و عزیز. چطور تعلیل میشه؟ بیان مطلب اینه که قرب مسافتی هیچ کمالی برای ذات انسان نمیاره. فرض کنیم ما همسایه عالمی باشیم، اگه ما عوام باشیم و همسایه عالمی باشیم، این هیچ استفاده برای ما نداره، یعنی از ذاتی برای ما استفاده نداره، در ذات ما کمالی ایجاد نمیشه بر اثر همسایگی. همسایه مسافتی بودن با یه عالم ارزشی نداره، ارزش ذاتی نداره، ممکنه ارزش داشته باشه، ولی ارزشی که ذات من رو به کمال برسونه نداره. ولی اگر من از نظر صفتی با این عالم نزدیک بودم، علمم نزدیک بود، کمالاتم نزدیک بود، خب این ارزش ذاتی داره برای من. پس اگر قرب قرب به یک کمال، قرب مسافتی باشه، این ارزشی نداره. اما اگر قرب صفتی باشه ارزش پیدا میکنه. و این عقول و این جار و همسایه های خدا نه قرب مسافتی بلکه قرب صفتی دارن که عبارت از تجرده. چون قرب صفتی دارن براشون قوت و امتناع من از ذل پیدا شده. حالا توجه کنید که این استدلال چجوری دلیل چطوری میچسبه به قبل. اینها قوی هن، یعنی عقول قوی هن، ممتنع من از ذلن چون قربشون مسافتی نیست بلکه قربشون صفتی است. و قرب صفتی باعث کمال اون قریب میشه. یعنی وقتی که اون موجود کامله، کسی هم که قرب معنوی به اون موجود داره بهره از کمال او رو واجده. لأن قربه و بوده لیس بالمسافه بل بالصفه. قرب و بود اینجار به مسافت نیست که تأثیر نداشته باشه، بلکه به صفته که تأثیر داره و باعث میشه که اینجار از ذل ممتنع بشه و قوت پیدا کنه. خب پس صفت تجرد برای اینها هست و همین صفت تجرد باعث قوتشون میشه، باعث امتناعشون به نزل میشه. پس هرچی تجردشون بالاتر باشه قربشون بیشتر، امتناعشون بیشتر و قوتشون بیشتر. فما هو اتم تجردن و اکثر و تبرعن من الماده و الجسمانیات فهو اشد قربن من الله تعالی و اشد تجاورن، همسایه شدیدتر و نزدیکتره. وقت در نتیجه اعظم و عزن و تمانوهن، عزتش بیشتر و تمانوش از ذلت و ظلمت و امثال ذلک فراوانتر. و علت صبحاتک، صبحات به معنای عظمته، علت یعنی ارتفعت یعنی بالا رفته. چون ممکنات بعضی هاشون عظیمند یا به اعتبار انتصابی که به واجب تعالی دارن همشون عظیمند، ولی عظمتشون از واجب تعالی ترشح کرده، خودشون ذاتن عظمت ندارن، چون ذاتن هیچی ندارن تا چه برسه به عظمت. پس اونی که معطی عظمت به تمام عظیم هاست خودش اولا به عظمته. بنابراین علت عظمتو، یعنی تو نه تنها عظیمی بلکه عظمت تو عالی هم هست، مرتفع هم هست، فوق عظمت هم هست، چون تو موتی همه عظمت هایی. و علت صبحاتوک، ای ارتفعت جلالتوک و عظمتوک، ارتفعت علا سائر الممکنات. علا سائر در اینجا معنی بقیه نیست، اینجا سائر معنی جمیعه. چون اگه به معنی بقیه بگیرید یعنی تو ممکنی، تو ممکن الوجودی، بر بقیه ممکنات عظمت ارتفاع داره و این درست نیست، بلکه تو واجب الوجودی که بر جمیع ممکنات عظمتت ارتفاع داره. چرا عظمت خدا فوق عظمت همه ممکناته؟ لأن جلالها، یعنی جلال ممکنات و عظمت ممکنات، رشح من جلالهی و عظمته، ترشحیست و نمیست از عظمت و جلال خدا. بنابراین خود خدا دارنده این عظمتی که به اونها ترشحی داده، و کسی که دارنده عظمته فوق اون کسیست که گیرنده عظمته. و تعالی جدک، تعالی هم باز من ارتفاعته، منتها ایشون به خاطر اینکه نمیخواد دو مرتبه ارتفاع رو که در قبل گفته بگه، اینجا از ماده دیگه استفاده میکنه، میگه صمد جدک هم من عظمتک. این هم همون معنی صمد عظمتک، یعنی صمد از ماده سموفه، سمو به معنی ارتفاعه. سما رو هم که سما میگن چون مرتفعه، چون بلنده، آسمان چون بلنده بهش میگن سما. و منها از همین قبیل که جد به معنی عظمته، چون جد معنی مختلف داره، یکیش به معنی عظمته، از همین قبیلی که جد به معنی عظمته، قول خداست در سوره جن که فرمود تعالی جد و ربنا، یعنی عظمت علت عظمت ربنا. خب این حمد تموم شد. قانون اینه که در اول هر کتابی حمد و صلات دارن و بعدم وارد مطالب خودشون میشن، توضیحاتی میرن که مقدمه کتابشون به حساب میاد. حالا بعد از اینکه هم تموم شد صلواتش روشون میفرسه. صله علی مصطفیک، صله رو ایشون من ارحم میگیره، بعد تعلیل میاره که چرا من به من ارحم گرفتم، می‌فرماید چون این صلات صلات از خداست و صلات از خدا به معنای رحمته، صلات از ملائکه من استغفاره، صلات از بشر به معنای دعاست. صلات سه معنا داره، اونتا وقت باید ببینیم به چی نسبت داده میشه. چون اینجا به خدا مربوط شده به معنای رحمت گرفته میشه، به همین جهت من صله رو به معنای ارحم گرفتم. سل ای ارحم، این لعنه دلیل برای تفسیره که چرا من صله رو به ارحم تفسیر کردم. لعنه صلات من الله رحمتون و من الملائکه استغفارون و من البشر دعاون، و چون در اینجا صلات از خداست پس باید رحمت باشه. الا مصطفیش ای ارحم المختارین من بریتک، اون کسانی رو که از بریه و خلقت انتخاب کردی، بر کسانی که از خلقت انتخاب کردی رحمت بفرست. حالا لعنه دلیل برای اینه که چرا مصطفیک را به معنای مختارین گرفتی، چرا مصطفین را به معنای مختارین گرفتی. میگه چون مصطفین، مصطفون جمعه و استفا هم به معنای اختیاره، پس اگر من این جمع رو بخوام به معنای اصلش برگردونم باید به معنای مختارین بگیرم. لعنه جمع و مصطفا، چون مصطفیک جمع مصطفاست، نونش بر اثر اضافه افتاده، و از استفیتوه به معنای اخترتهو، استفیتهو ای اخترتهو یا استفیتهو ای اخترتهو گرفته میشه. پس چون معناش اختیاره و چون جمعه جا داره که ما به مختارین تفسیرش کنیم، پس این لعنهو هم دلیل بر اینه که چرا ما مصطفین رو به معنای مختارین گرفتیم. الا مصطفی که به اهل رسالات که عموماً بر همه اهل رسالاتت، بر همه مختارینت عموماً استثنا نمی کنیم، ولی خصوصاً الا محمد المصطفی سید البشر، بر تمام اهل رسالات بالعموم و بر ایشون بالخصوص رحمت بفرست که هم سید البشره البته حتما خواسته متنش جور در بیاد، ولی ایشون سید تنها سید بشر نیست، سید کل خلقه. البته خب در بین خلق شاید بشر از همه مهمتر باشه، اگه بگیم سید البشر سید موجودات دیگر هم خواهد بود، منتها حتما بشر درست حسابی رو داریم میگیم، ولی بشرهای معمولی که سید که بالاتر از بقیه خلقا نیستن، بعضیش از ایمان پایین تر. و شفیع المشفع فی المحشر، در محشر هم شفیع هم مشفع. خب شفیع بودنش که روشنه، بالاخره بهش اجازه شفاعت داده میشه و ایشون بیش از بقیه پیغمبران شفاعت میکنن، بلکه بیش از همه، ولی در این حال مشفع هم هستن. مشفع یعنی کسی که شفاعت شده، خدا همه رو شفاعت میکنه از جمله ایشون رو، و شفاعت خدا هم تنها انحصار به بخشش نداره که بگیم حالا پیغمبر گناهی نداره چطور خدا شفاعتش میکنه میبخشه. شفاعت دو جوره، یه وقت شفاعت وسیله میشه برای بخشش گناه، یه وقت وسیله میشه برای ارتفاع درجه. خب خدا در اونجا پیغمبر رو نمیامرزه چون پیغمبر گناهی نداره، احتیاج به آمرزش نداره، بلکه در اونجا بهش ارتفاع درجه میده، مقام واقعی پیغمبر رو اونجا اظهار میکنه. پس پیغمبر اونجا میشه مشفع، اینجا مقام واقعیش معلوم نبود، لذا خیلی هم باش درگیر میشدن چون نمیدونستن کیه، یا نمیدونستن یا قبول نداشتن، ولی اونجا چنان این مقام ظاهر میشه کسی نمیتونه انکار بکنه، پس میشه مشفع. علاوه بر این که مقام بهش میده، مقامش هم اظهار میکنه، پس هم شفیع هم مشفع. فی المحشر، ولو در دنیا شفیع بوده شاید خیلی مشفع هم نبوده، ولی در محشر دیگه به طور کامل شفیع مشفع. علیه یعنی بر این پیغمبر آخر الزمان و علیهم بر کل اهل رسالات از صلات و سلام. خب حالا بعد از اینکه صلات رو گفت چند تا دعا میکنه و بعدم وارد مقدمه میشه. وجعلنا بنورک من الفائزین، تو ما رو از کسانی قرار بده که فائز به نورت باشیم. فوز به معنای ظفره، اما ظفر بالخیر، نه ظفر به هر چیزی. اگر ما به یک کار شری دست یافتیم نمیگن ظفر پیدا کرد، مگر اینکه شر رو بالاعتبار خیر حساب کنن، شر رو حالا کسی منحرفی اینو خیر حساب کنه بگه تو ظفر یافتی، و الا به شر هیچ کس اطلاق دسترسی به شر رو هیچ کس اطلاق ظفر نمی کنه. ظفر همیشه اطلاق میشه بر دسترسی به خیر. و چه چیزی بهتر از نور خداست که ما بهش دسترسی پیدا کنیم؟ لذا مناسب است که در اینجا فائزین به کار بره. وجعلنا من الفائزین به نورک، از کسانی که به نور تو ظفر یافتن. حالا منظور از نور چیه؟ یا منظور از نور اینه که خودت رو مشاهده کنیم، چون بالاخره نور قابل مشاهده است، ما رو ظفر بده به نور خودت، یعنی پیش ما طوری جلوه کن، چشم ما رو طوری قرار بده که بتونیم این نور مشهود تو رو که تا حالا نسبت بهش نابینا بودیم ببینیم. منظور اینه که نور خدا هیچ وقت پوشیده نیست، از طرف خدا تاریکی نیست، ما هستیم که نمیبینیم. خورشید همیشه نورانی است. اون موجودی که در روز چشمش نابینا میشه یا اون حیوانی که شب کور به حساب میاد، اون نمیتونه ببینه، نه که این نور مخفیه. خدا این چنینه، خدا از شدت ظهورش مخفی شده. این از شدت ظهورش مخفی شده جمع بین نقیصه نیست ها؟ بکنیم خورشید رو. اما چیزی که خیلی دور نداره، یه آتش معمولی، یه شعله معمولی، یه لامپ معمولی میشه نگاش کرد، اما لامپ خیلی شدید رو نمیشه نگاه کرد. در حالی که لامپ شدید شدید ظهورش زیاده. پس هر چیز ظهور زیادتر باشه خفا بیشتر میشه. علتش هم اینه که مدارک ما ناقصه، قوای مدرکه ما ناقصه. حالا ما از خدا میخوایم که قوای مدرکه ما رو از نقص در بیاره، نه این چشم ظاهری، بلکه اون چشم باطنی رو باز کنه تا بتونیم اون نور شدید خدا رو مشاهده کنیم. پس این در صورتی که ما نور رو عبارت بگیریم از نور خود خدا. میتونیم بگیم منظور از نورک نور موجودات ملکوتی است که اونها بالاخره پرتوی از نور خداست، لذا مناسبت داره که ما بگیم نورک. اضافه به خدا میکنیم از این باب که اونها هم بالاخره ترشحی از نور خدا هستن. و ما منظور اینه که نه مشاهده خودت رو که شاید مثلا خیلی هم قابلیت نداشته باشیم، مشاهده ملکوتیانت رو نصیب ما بکنیم که نور اونها رو مشاهده کنیم، که نور اونها هم چون ترشح نور توست در واقع نور توست. وجعلنا به نور جمل الفائزین، فائزین از فوز گرفته میشه و هو الظفر و بالخیر، دستیابی به خیر است. ای اجن النا من المشاهدین لنورک. حالا مشاهده نور خدا دو جوره، و مشاهدت نورهی اما لمشاهدت ذاتهی او لمشاهدت بعض مجردات، که مشاهده بعض مجردات هم باز نور خدا به حساب میاد. چرا؟ چون نورشون ترشحی از نور خداست. فإن المجردات ایزن، نه تنها مجردات بل کل ما فی العالم من نور ذاتهی، از نور ذات خدا ترشح کرد. بله؟ بله، کل ما فی العوالم من نور ذاتهی. ول آلا ایشه من از ذاکرین. آلا همینطور که ایشون بیان میکنه دو قسمند، آلا نعمت ها، یعنی نعمت ها دو قسمند، نعمت های باطنه و نعمت های ظاهره. نعمت های باطنه عبارتند از مدارک باطنی انسان، مثل قوه خیال، قوه واهمه، قوه عاقله و آنچه که این مدارک درک میکنن که اینا باطنن، مثل صور معقوله، صور خیالی، معانی مهمه. منظور از مهمه معانی است که وهم به درستی درک میکنه ها، نه اون معانی مهمه که در مغالطات به کار میره که اونا باطلن، اونا منظور نیست. اینا نعم خدا هستن، یعنی معانی مهمه، معانی متخیل، صور متخیله و صور یا معانی معقوله. اینا هم جز نعم باطنن، خود مدارک این هم جز نعم باطنه. نعم ظاهره عبارتند از همین حواس ظاهره ما و آنچه که به حواس ظاهره ما درک میشه، یعنی موجودات خارجی مادی همه نعم ظاهره هستن که به حواس خود ظاهره ما درک میشن. مصنف در لآلائه که من از ذاکرین نعم باطنه رو اراده کرده، در عبارت بعدی ولی نعمائه که من از شاکرین نعم ظاهره رو اراده کرده، که ما نسبت به نعم باطنه تو ذاکر و یادآور باشیم، نسبت به نعم ظاهرت شاکر باشیم. و لآلائکه، یعنی اجعلنا لآلائکه من از ذاکرین، یعنی لنعم کل باطنه. نعم باطنه عبارتن از حواس باطنه، حواس باطنه پنجتان، حس مشترک، خزانه خیال، قوه متخیله و واهمه و خزانه وهم که ذاکره و متذکره و مسترجعه نامیده میشه و حافظه. این همه اسمان برای خزانه وهم، این پنجتا. ولی عقل، حواس باطنه چه پنجتان به اضافه عقل، اینا نعم باطنن، اما اینا تنها نعم باطن نیستن، بلکه به ما ادرکه به ها من الامور الموافقه، آنچه که با اینها درک میشه اونا همه جزء نعم باطنه هستن. من الامور الموافقه، امور موافق یعنی صورت متخیله موافق است با قوه متخیله، معانی موهومه موافق است با قوه واهمه، صور عقلیه موافق است با قوه عاقله. این امور موافقه همه جز نعم باطنه به حساب میاد. من الامور الموافقه، امور موافقه معلوم شده نیست. به خلاف نعم ظاهره، اینا نعم باطنه بر خلاف نعم ظاهره، که نعم ظاهره چیزای دیگه هستن. فانها نعم ظاهره عبارتن از حواس ظاهره و ما ادرک به ها، آنچه که ادراک میشه به حواس ظاهره، من الاشیاء الملائمه، اشیاء ملائمه یعنی اشیایی که مناسب با باصره هستن، مبصراتن، اشیایی که مناسب با سامعه هستن، مسموعاتن، مناسب با ظاهره مشوقات، مناسب با لامسه ملموسات، مناسب با شامه مشمومات و روایه، که هر کدوم وقت تمام موجودات خارج هم که شما ملاحظه کنید همه داخله در یکی از این نعمن، نعم ظاهره یا باطنه. و الیه اشیر فی الکتاب الالهی، یعنی به هر یک از این نعم یا به کل این نعم، به هر یک از این دو نعمت اشاره شده در کتاب الهی که فرموده و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، که به هر یک از این دو اشاره کرده، یک بار به ظاهره یک بار به باطنه. اسبغ یعنی کامل کرد، تمام کرد. اسبغ علیکم نعمه، نعمش رو بر شما کامل کرد، چه نعم ظاهرش رو چه نعم باطنش رو. خب ما رو از ذاکرین قرار بده. ذاکرین همونطور که عرض کردم باز در اول بحث دو معنا داره، یکی این که یادمون باشه، همیشه یاد نعم تو باشیم، یکی این که نه تنها یاد نعم تو باشیم، بازگو هم بکنیم، به دیگران بگیم نعمت تو رو برای دیگران بازگو کنیم. در روایتی خوندم، حالا بد نیست به مناسبت اینو عرض کنم، در روایتی خوندم که بهترین عبادت به وسیله زبان انجام میگیره، بهترین عبادت به وسیله زبان، و بعد اینطوری تعلیل کرده بود، چون به وسیله زبان است که عظمت خدا رو به دیگران بازگو میکنی. یعنی وقتی خدا رو به دیگران میشناسونی، صفات خدا رو برای دیگران توضیح میدی، این بهترین عبادته. خب حالا اگه ما من از ذاکرین باشیم، لنعما لعالای کمن از ذاکرین، نعمت های خدا رو بگیم، برای همدیگه بگیم نعمت های خدا رو که چی به ما داده و چقدر مثلا در مورد بشر لطف و مهربانی داشته، نه تنها در مورد بشر، در باره کل خلق. خب بهترین عبادت کردیم. بعد در ذیل روایت هم داشت و بدترین عقاب، عقاب مربوط به زبانه. حالا من تعبیر عین تعبیر یادم نیست، دارم مفاد رو عرض میکنم که خلاصه بهترین ثواب رو از زبان شما انتظار داشته باشید و بهتر و بالاترین عقاب و مهمترین عقاب رو هم نسبت به زبان در نظر بگیرید، که همونی که گفتن زبان از همه اینها قوی تره، هم در عبادت هم در نصیحت. خب پس ذاکرین هم به معنی اینه که شما بعد همیشه یاد نعمتهای خدا باشید و همچنین به معنی اینه که همیشه دیگران رو هم به یاد نعمتهای خدا بندازید. هیچ عیبی هم نداره که ما ذاکرین رو به هر دو معنا بگیریم، هم به معنی اینکه به معنی در یاد بودن، هم به معنی بر زبان آوردن، به هر دو معنا بگیرید ایرادی نداره. فإن التحدث بالنعم شکر، تحدث یعنی حدیث کردن نعمت شکره. حالا حدیث گاهی حدیث نفسه، شما با خودتون حدیث میکنید، نشستید با خودتون تو دل خودتون صحبت میکنید که خدا این نعمت ها رو به من داده، این همه به من لطف کرده. این یکی تحدث با دیگرانه، حدیث میکنید با دیگران، با دیگران حرف میزنید. پس این لعنت فإن التحدث باز هر دو معنا رو میتونه اثبات کنه، هم ذاکره به معنای به یاد بودن، هم ذاکره به معنای به زبان آوردن رو. این تعلیل برای هر دو میتونه باشه. و هو این شکر، اگر تحدث به نعم کردی این خودش ناشکره، و هو این شکر یستوجب المزید، باعث افزایش میشه، باعث افزایش میشه. خب این کار رو بکن که نعمت بیشتر بشه. حالا فرض کن قوات تعدادش بیشتر نمیشه، قوای باطنی و عاقله تو اینا تعدادشون زیادتر نمیشه با شکر، ولی قوی تر که میشن. وقتی قوی تر شدن اون چیزهایی که در اختیارشون قرار میگیره، صبر معقولهی که در اختیارشون قرار میگیره، صبر مهمه درست و صبر متخیله درست که در اختیارشون از عالم بالا قرار میگیره بیشتر خواهد شد. پس هر چی بیشتر تحدث به این نعم داشته باشی، همین قوا قوی تر میشن، هم حاصلی که در اختیار قوا قرار داده میشه بیشتر میشه. پس به هوا یستو چه بولش مزید، باعث افزایش میشه. لقوله تعالی لئن شکرتم لزیدنکم. ولی نعمایی که من شاکرین، یعنی ما رو نسبت به نعم ظاهره خودت از شاکرین قرار بده. شکر میدونید که دو معنا داره، یه شکر لغوی داریم یه شکر اصطلاحی داریم. شکر لغوی اینه که آدم به زبان مثلا بگه الحمدلله، شکرالله و امثال زالش، که این میگن خوبه، اما به اهمیت شکر اصطلاحی نیست. شکر اصطلاحی اینه که تمام نعمی رو که خدا به ما دادن هر یک رو در همون راهی که خودش گفته مصرف کنیم، نه در راه اسیان او بلکه در راه اطاعت او، و در راه رسیدن به کمال مصرف کنیم، نه در راه سقوط و انحطاط خودمون. به قول ایشون هر شیئی رو فیما خلق لعجله به کار ببریم، و اینی که در آیه میگه قلیلون من عبادی شکور، اینجور شکور رو اراده کرده نه اون شکور رو. خب میبینین مردم بیشترشون دارن شکر میکنن، همه را میره شکرالله رو میگه، یا صد هزار مرتبه شکرم میگه، گاهی از اوقات هم عبارت ها رو میارن، ولی این شکور نمیشه با این حرفا. اون شکوری که آیه بهش اشاره داره بر طبق نظر آقایون اون شکور اصطلاحیه، یعنی کمن کسانی که تمام ابزاری که من در اختیارشون گذاشتم در راهی که من گفتم استفاده کنن و هیچ وقت در معصیت من به کار نبرن. ولی نعمایش از ظاهرم این از شاکرین، من رو نسبت به نعمتهای ظاهر خود رو از شاکرین قرار بده. البته هیچ عیبی نداره ما در اینجا شاکر رو به هر دو معنا بگیریم، هم شکر اصطلاحی هم شکر لغوی، هم شکر بکنن که این نعم در اختیارشون قرار گرفته، همین نعم رو در مورد لازم به کار ببرن و استفاده کنن. ای من المستعملین کل شیئن فیما خلق لعجله، به کار ببرن هر چیزی رو در اون عملی که این چیز برای اون عمل خلق شده، علل وجه الاصلح، به طور کاملم به کار ببرن. مثلا فرض کنید اگر امر دائر بشه که با این قوه عاقلش بره یه مسائل غیر الهی رو یاد بگیره بهتره یا مسائل الهی رو یاد بگیره؟ خب این بهتره که بره سمت مسائل الهی. عاقله برای هر دو ساخته شده و هر دو هم فی ما خلق لعجله، استفاده در ما خلق لعجله. ولی خب اون استفاده از عاقله برای مسائل الهی استفاده اصلحه، پس سعی کنه این راحت میشه در اصلح به کار ببره. عمرشو مثلا کمتر صرف خوندن کتاب‌های فلسفه و اینا بکنه، بیشتر بره سمت روایات آیات. فلسفه رو به حدی که لازمه بخونه، اما دیگه تمام عمر رو صرف اینها نکنه، اینو بخونه به عنوان مقدمه و اصل عمرشو بذاره برای اون چیزایی که به دردش میخوره که روایات آیات. علل وجه الاصلح الاوفق، اوفق، اوفق هم خیلی حرف بزرگیه. اصلحش روشن شد، افقش رو توجه کنید که ما از کدوم عالم آمدیم. همونطوری که بارها عرض شده در کتاب‌های مختلف، ما از عالم ملکوت آمدیم، پس عالم ملکوت موافق ماست و ما موافق، ما اونجایی هستیم، پس باید این ابزاری که خدا به ما داده صرف کارهایی بکنیم که وفقش با اون عالم ملکوت زیادتره، یعنی ما رو بیشتر به سمت اون عالم که عالم کماله میبره و به عبارت دیگه باعث کمال بیشتر ما میشه. الافق المطابق للعقل الموافق للنقل، که این کارهایی که ما انجام میدیم هم مطابق عقل عملی باشه هم موافق نقل و روایات و آیات باشه، که قهرن اگر مطابق عقل و موافق نقل شد میتونه اصلح باشه میتونه اصلح نباشه، ممکنه اون صالحش هم مطابق نقل و عقل باشه، ولی ما سعی کنیم باز اصلحش رو انتخاب کنیم. که استعمال القوا والحواس والاعضاء والارواح فی تحصیل کمال نفس، تمام این ابزاری که خدا به ما داده همه رو در تحصیل کمال نفس به کار ببریم. انسان مرکب از اعضاء، انسان مرکب از اعضاء، در این اعضاء که اعضاء جسم کثیف و مادی انسانه، در این اعضاء یک جسم لطیفی نفوذ داره که به صورت بخار، اسمشو میذارن روح بخاری، جسم مجرد نیست اما خیلی لطیفه، به طوری که در تمام این جسم کثیف میتونه نفوذ پیدا کنه و در تمام این جسم میتونه جریان و سرایان داشته باشه. این اسمشو میزنن روح، روح بخاری، که میگن خلاصه و خالص و برگزیده خون و سودا و بلغم و صفرا مخلوط شده، شده خون، شده روح بخاری. روح بخاری صفه این اخلاط اربعه است، یعنی منتخب و برگزیده، اینقدر خالصه که به صورت بخار در آمده، به صورت لطیف در آمده. این روح بخاری سه مرکز داره، در همه بدن هست ولی سه مرکز داره. یکی روح نفسانی، سه شاخه داره، این سه شاخه سه مرکز دارن. یکی روح نفسانیه که مرکزش مغزه، یکی روح حیوانیه که مرکزش قلبه، یکی روح نباتیه که مرکزش کبده. روح نباتی کارهای مربوط به نبات و رشد و اینها رو به عهده داره و روح حیوانی کارهای مربوط به ادراک و حرکت رو، روح نفسانی کارهای مربوط به تخیل و تعقل، اون کارهایی که مربوط به انسان انجام میده، که روح نفسانی میشه گفت روح انسانی، البته گفتن روح نفسانی ولی خب میشه بهش گفت روح انسانی. سه تا روح هر انسانی داره، یه روح نباتی، یه روح حیوانی و یه روح نفسانی، که البته یه روح سه تا شاخه داره، لذا اینجا میبینید که جمع گفته ول ارواح، جمع آورده به خاطر اینکه در هر انسانی سه شاخه از روح موجوده که در سه مرکز هستن، البته روح مرکزش این سه تاست ولی در همه بدن پخشه. خب این شد دو تا مطلب، یکی انسان دارای اعضائه که اعضای کثیفه بدنشه، یکی دارای اخلاقی که اینجا نگفته که اون برزخ بین این دو جسمه، یکم ارواحی که لطیف این سه جسمه. بعد از این که ارواح گفته شد و قوا رو میگیم، قوا بر روی ارواح سوارن، یعنی وسیله فعالیت این قوا رو میگن ارواحه. اگر در یک عضو روحی از بین بره، اختلال پیدا کنه، قوه اون عضو اختلال پیدا میکنه، چون اون روح مرکب این قوه است. اگه مرکب از کار بیفته، قوه دیگه توان عمل نداره. پس قوا هم منصوب به ارواحن. یکی از قوام حواس، لذا ایشون همه رو ذکر کرده، کاستعمال القوا اهم از مدرکه و غیر مدرکه، و الحواس که نوعی از مدرکه هستن، اعضا که عبارت ها از قسمت های زخیم و غلیظ انسان، بدن انسان، و ارواح که اون روح های سگانه بخاریست. تمام اینها رو انسان به کار ببره در تحصیل کمال نفس. نفس چیزی دیگریست غیر از اینها، غیر از این قوا و حواس و اعضا و ارواح، چیزی دیگه است که اینا میتونن مکمل نفس باشن. ما آمدیم در این دنیا فقط برای اینکه نفسمون رو کامل کنیم. این ابزاری که به ما دادن برای اینه که تحصیل کمال برای نفس کنیم. اگر این کارو کردیم شاکر اصطلاحی هستیم، والا نه. فإن حقیقت الشکر این است که به کار یل استعمال المذکور، یعنی به کار گرفتن مذکور، یعنی قوا رو برای تحصیل کمال نفس به کار گرفتن، این میشه حقیقت شکر. کسمعل تلقی الانذارات، مثل این که ما گوشمون رو برای دریافت انذارات وقف کنیم. یا انذارات یعنی آنچه که از انبیا از وحی میرسه، آنچه که از وحی میرسه که ما رو انذار میکنن و راهنمایی میکنن، حالا یا با تهدید یا با تشویق، بالاخره به یه صورتی آنچه که از وحی میرسه انذار گفته میشه، که ما گوشمون رو وقف این کارا بکنیم، یا آنچه که مقدمه این کاراست. مثلا مثل ادبیات عرب خوندن که ما میگفتن مقدم است، فقه و اصول خوندن، یا همین فلسفه عنوان مقدمی داره، عنوان ذل مقدمه نداره که ما تمام عمرمون درش بذاریم. ذل مقدمه همونی که عرض کردم، روایات و آیات، که اینا انذاراتن. خب اما تلویزیون گوش کردن، رادیو گوش کردن، موسیقی به خصوص گوش کردن، اینا چی؟ سمع ما برای اینا خلق شده، اینا جز مزراته. و توجه کردیم، تجربه هم داریم که هرچی بیشتر به سمت اینا بریم از معنویات بیشتر دور میشیم و کمتر نتیجه میگیریم و دلمون سیاه‌تر و ظلمانی‌تر میشه. و البصر لتحصیل الاعتبارات، چشم رو گذاشتن برای تحصیل اعتبارات. اعتبارات یعنی اون چه که مایه اعتبار و عبرته، پندآموزی، چه با چشممون آیات خدا رو ببینیم و عبرت بگیریم. چشم مال اینه، نه مال کارهای معصیتی، بلکه برای دیدن آیات خدا و از اون آیات به خدا منتقل شدن، که آیه ی آدم میبینه و میگه این قدرت خداست که این چنین ساخته و بالاخره منتقل به خدا میشه، یه نوع پند گرفتن و عبرت گرفتن الی غیر ذلک. ولی هازا، چون شکر به این معنایی که گفتیم هست، شکر اصطلاحی به این معنایی که گفتیم هست، یعنی به معنی این که وسائلی که در اختیارمون گذاشته شده در اون چه که گفتن به کار ببریم، و این افرادی که این وسائل رو در راه خودش به کار میبرن کمند، به همین جهت خدا توصیف کرده شاکرین رو به کم بود، به این که کمند حیث قال و قلیل و من عبادی شکور هست کردم، که ایشون یا بقیه هم خیلی ها اینطور معتقدن که منظور از شکور در اینجا شکور اصطلاحی است، نه شکور لغوی. شکور اصطلاحی کمند، نه شکور لغوی. شکور لغوی ممکنه زیاد هم باشن ولی ارزششون چندان نیست، شکور اصطلاحی ارزششون بیشتره. ان شاء الله بقیه هم جلسه درس بدن.